ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز نیز ادامه می‌یابد. آمریکا از مطرح بودن گزینه تحریم علیه اوکراین خبر داد. 13 رسانه بزرگ خبری جهان از شورشیان سوریه خواستند از ربودن خبرنگاران خودداری کنند. بعد از ظهرتون بخیر. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک عضو هیئت مذاکره کننده ایرانی از ادامه مذاکرات کارشناسی ایران با گروه 5 به علاوه 1 در روز پنجشنبه خبر داد. این مذاکرات با هدف دستیابی به تفاهم بر سر نحوه اجرای توافقنامه ژنو و از روز دوشنبه 18 آذر ماه در شهر ژنو در سوئیس آغاز شده است. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران گفته است تاریخ به اجرا در آمدن توافقنامه ژنو و سازوکار اجرایی آن پس از پایان نشست کارشناسان اعلام خواهد شد. در این نشست کارشناسان بانکی نیز حضور دارند و ریاست تیم مذاکره کننده ایرانی بر عهده حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه ایران است. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه از مطرح بودن تمام گزینه‌های سیاسی علیه اوکراین از جمله اعمال تحریم علیه این کشور خبر داده است. جن ساکی در این باره گفت دولت آمریکا خواستار حفظ عدالت و کرامت برای مردم اوکراین است. تمام گزینه‌های سیاسی از جمله اعمال تحریم علیه این کشور اکنون مطرح است که البته هنوز در مرحله ارزیابی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، رهبران اپوزیسیون اوکراین پیشنهاد ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور برای مذاکره را رد کرده و خواستار استعفای دولت شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا از دولت اوکراین خواستند در مقابله با تظاهرات مسالمت‌آمیز به خشونت و زور متوسل نشود. 13 رسانه خبری بزرگ جهان از گروه‌های مسلح شورشی در سوریه خواستند از ربودن خبرنگاران بپرهیزند. در حال حاضر بیش از 30 خبرنگار در سوریه در اسارت گروه‌های مسلح هستند. مؤسساتی همچون آسوشیتد پرس، بی بی سی، گاردین، واشنگتن پست و نیویورک تایمز در نامه خطاب به همه گروه‌های مسلح در سوریه نوشتند ربودن خبرنگاران موجب می شود که رسانه‌های خبری پوشش رویدادهای سوریه را کاهش دهند و جهانیان از آنچه در سوریه رخ می دهد ناآگاه بمانند. امضا کنندگان این نامه از رهبران گروه‌های مسلح خواستند خبرنگاران اسیر را آزاد کنند. پس از هفته‌ها گمانه‌زنی و خبرهای پراکنده که از سوی برخی منابع در مورد جریان مذاکرات احتمالی پشت پرده بین ایران و آمریکا انتشار می‌یافت، سرانجام روز چهارشنبه قانونگذاران آمریکا از دولت آمریکا در مورد جزئیات آنچه دیپلماسی پنهانی خواندند توضیح خواستند. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
قانونگذاران کنگره آمریکا روز چهارشنبه از دولت آمریکا در مورد جریان دیپلماسی پنهان با جمهوری اسلامی ایران توضیح خواستند و خواهان شفافیت بیشتر شدند. بنابر گزارش‌ها، باب کراکر، سناتور جمهوری‌خواه روز چهارشنبه از پونیت تلوار، مشاور ارشد باراک اوباما در امور خاورمیانه خواست که درباره تماس‌هایی که گفته شده است در ماه‌های اخیر با جمهوری اسلامی ایران به صورت پنهان انجام گرفته توضیح دهد. بنابراین گزارش‌ها تماس‌هایی که پرسش‌های قانون‌گذاران آمریکا را برانگیخته در 8 ماه گذشته و در کشور سلطان نشین عمان و چند نقطه دیگر صورت گرفته است. مشاور ارشد اوباما در امور خاورمیانه در جلسه پرسش و پاسخ در کمیته روابط خارجی سنا آمریکا گفت که او در تابستان 2012 و دوباره در مارس 2013 در عمان با هیئت ایرانی ملاقات کرده است و افزود که مذاکرات پس از انتخاب حسن روحانی گرمتر شده است. به گفته آقای تالوار، این گفتگوها بیشتر بر مسئله اتمی تمرکز داشته است. بنابر گزارش اسوسییتد پرس، مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا ناخشنودی خود را از اینکه به گفته او قانونگذاران در جریان گفتگوها قرار نگرفتند ابراز داشت و این پرسش را مطرح کرده است که آیا مسائل دیگری مانند وضعیت حقوق بشر در ایران، حمایت تهران از حزب الله و حماس و یا موضوع طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن مطرح شده است یا نه. به گفته مشاور اوباما، علاوه بر موضوع هسته‌ای ایران، تنها درباره سرنوشت 3 آمریکایی بازداشتی در ایران بحث شده است. بنابر گزارش‌ها، مت سالمون، نماینده جمهوری‌خواه آریزونا، روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان خطاب به جان کری وزیر امور خارجه گفته است که وزارتخانه تحت نظارت او مردم آمریکا را درباره مذاکراتی که به صورت مخفی جریان داشته است، آگاهانه گمراه کرده است. جریان دیپلماسی پنهان بین دولت‌های ایران و آمریکا در حالی در کنگره سوال برانگیز شده است که وزیران خارجه ایران و آمریکا در روزهای اخیر و در پی توافق مقدماتی ژنو بین 5 به علاوه 1 و ایران تلاش می‌کنند از هر گونه مانعی که باعث ضربه خوردن به این توافق شود جلوگیری کنند. به دنبال حمایت روز سه‌شنبه تیم جانسون، رئیس کمیته بانکداری سنا، از تعلیق روند تصویب تحریم‌های تازه در کنگره علیه ایران، مجلس‌های نمایندگان و سنای آمریکا روز چهارشنبه اعلام کردند که کنگره آمریکا برای فرصت دادن به نتیجه مذاکرات ژنو فعلا روند تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران را برای چند هفته و تا ماه ژانویه متوقف می‌کند.
کیانه معنوی گزارش می‌داد. و اما به نوشته رسانه‌های خبری در ایران، محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران به گفته‌های اخیر وزیر امور خارجه در مورد توان نظامی ایران واکنش نشان داده است. فرمانده سپاه پاسداران همچنین با تایید حضور مشاوران نظامی جمهوری اسلامی در سوریه گفت اگر لازم باشد نیرو هم به سوریه اعزام خواهد شد. فریدون زرنگار و گزارشی در این باره.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران به مخاطبان خود از قدرت دفاعی سپاه گفت و از جمله بدون نام بردن از محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت ممکن است برخی در کشور باشند که توانمندی های ما را ندانند و یا تخصصی در حوزه های دفاعی و امنیتی نداشته باشند و اعلام نظرهایی کنند، اما وقتی میگوییم در حوزه نظامی و دفاعی قدرتمند هستیم، منظور فقط از نظر سلاح، تجهیزات و فناوری نیست، بلکه مؤلفه قدرت ما علاوه بر اینها مؤلفه های دیگری چون پشتیبانی مردم، حضور گسترده آنها در صحنه‌های امنیتی و دفاعی هم هست. از حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در نیوکاسل، میپرسم این گفته های فرمانده سپاه پاسداران چگونه قابل ارزیابی است؟ حسین آریان:
اینکه فرماندهان سپاه پاسداران از گفته آقای ظریف ناراحت شدند، این جای تعجب نداره، ولی حرفی رو که فرمانده سپاه پاسداران داره میزنه به نحوی تکرار حرف وزیر امور خارجه ایرانه که گفته آمریکا از نیروی نظامی ما ترس و وحشتی نداره، بلکه از مردم ما میترسه. جعفری هم داره بر روی همین تکی میکنه، یعنی نظام اسلامی متکی به مردم و نیروی مردمی است، ولی در این حال ممکنه نکات دیگری رو میخواد در لفافه بیان بکنه، به اون اینکه جدا از نیروی نظامی و اون چرا که آشکارا مردم میبینن و ازش اطلاع دارند، سپاه پاسداران به عملیات پنهانی یا به شبکه‌های اطلاعاتی یا به عملیات برون مرزی که نیروی قدس انجام میده و به طور کلی داره میگه که ما توانایی‌هایی به مراتب فراتر از نیروی نظامی هم داریم.
فرمانده کل سپاه پاسداران درباره نقش جمهوری اسلامی در سوریه هم گفت ما هر اقدامی که بتوانیم و لازم باشد انجام می‌دهیم تا سوریه حفظ شود و با افتخار هم انجام می‌دهیم و اعلام می‌کنیم. به گفته آقای جعفری فقط اعزام نیروی سازماندهی شده نظامی به سوریه باقی مانده است، چرا که قبلا اعلام کرده ایم نیروی متخصص برای انتقال تجربه و آموزش به عنوان مستشار به سوریه فرستاده ایم و این اقدام ما نیز علنی است، چرا که سوریه در صف مقاومت است و جمهوری اسلامی از نظام رسمی و قانونی حاکم در سوریه حمایت می کند. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان گفته‌های فرمانده کل سپاه پاسداران در زمینه نقش جمهوری اسلامی در سوریه را این گونه ارزیابی می‌کند.
اصلا ایران سوریه رو به انداز استراتژیک خیلی برای خودش مهم میدونه، میدونه که خط قرمز خودشون میدونن تو منطقه، هم سوریه و هم رژیم اسد رو معتقدن که این نوستا عمق استراتژیک ایران در کنار مرزهای اسرائیل با در کمک با حزب الله برای ایران یه وضعیتی رو ساختن که تا حالا حمله نظامی به این کشور رو قسمت به همین خاطر اسرائیل یا آمریکا نتونستن انجام بدن، چون ما نزدیک مرزهای سوریه حضور داریم و یک کمچی صحبتای مطرح میشه. ضمن اینی که خب در سوریه یه نوع جنگ نیابتی هم با عربستان و برخی کشورهای دیگه سر هژمونی در منطقه هم جریان داره و باختن ایران در اونجا، باختن جمهوری اسلامی هم دارن، یعنی این که در این نبرد نیابتی یا جنگ هژمونی هم شکست میخوره. این یک مسئله دیگه هم هست که اون این که اگر در سوریه جمهوری اسلامی شکست بخوره، حکومت شیعه عراق آقای مالکی هم زیر فشار قرار میگیره و تضعیف میشه و کل این حلال شیعی که به هر صورت ازش نام برده میشه میتونه دچار تزلزل و نوسان بشه و بیش از پیش موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه تضعیف بشه. به همین خاطر تا اونجایی که ممکنه خب صحبت بشه که ما کمک‌های مستشاری میکنیم یا صرفاً لحاظ فنی و تجربی میام اونجا، ولی خب بعداً خود آقای کریم قدوسی همین یک ماه پیش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس عنوان کرده که ما نیروی نظامی حتی اونجا داریم درگیر نبرد، البته بعداً تکذیب شد. بر صورت به نظر میاد که جمهوری اسلامی براش اونقدر اهمیت داره که اون کار آخری هم که آقای جعفری بهش اشاره میکنه شاید همین الان در جریان باشه، یعنی حضور عملی و میدانی نیروی ایران در درون سوریه.
فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین درباره مذاکرات هسته‌ای ابراز امیدواری کرده است که ایران در مذاکرات هسته‌ای چیزهای بیشتری نداده باشد، اما همزمان گفت چیزهایی که در این مهلت 6 ماه دادیم حد اکثری و چیزهایی که گرفته ایم حد اقلی بوده است، اما مهم آینده و عبور نکردن از خطوط قرمز است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. و ما کمیسیون اصل 90 در حال حاضر رسیدگی به پرونده تخلفات مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها را در دستور کار خود دارد. طرحی که به زعم کارشناسان برای تامین نیازهای مالیش تخلفات فراوانی مرتکب شده است. اطلاعات بیشتر از سمیرا قرائی.
مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس روز چهارشنبه 20 آذر ماه اعلام کرد که تازه ترین پرونده‌ای که در این کمیسیون در دست بررسی است پرونده تخلفات قانون هدفمندی یارانه هاست. هدفمندی یارانه ها از اواخر دهه 80 و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد. به گزارش دنیای اقتصاد افضلی فرد در نقد عملکرد دولت احمدی نژاد در هدفمندی یارانه ها گفته است دولت قبلی به جای تامین منابع اجرای این طرح از محل ماده 1 قانون مدام مرتکب تخلفی شده که نتیجه آن استقراض از بانک مرکزی و انتشار اسکناس های بدون پشتوانه بوده است که به تشدید مشکلات مردم و نابسامانی های بازار منجر شده است. به گفته یک کارشناسان ضعف و خلاهای قانونی در طرح هدفمندسازی زمینه ساز تخلفات فراوانی در تامین منابع مالی این طرح بوده است. بنابر گفته های افضلی فرد قرار است در کمیسیون اصل 90 مجلس هم رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها و هم رئیس دیوان محاسبات کشور حضور پیدا کرده و در مورد این پرونده توضیحات لازم را ارائه کنند. در اردیبهشت ماه سال جاری بود که سید فاضل موسوی یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 از ارسال 11 سوال این کمیسیون به سازمان هدفمندی یارانه ها خبر داد. تمامی این سوال ها در خصوص تخلفات دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی بودند. در حال حاضر پرونده های اختلاس بیمه ایران، تخلفات سازمان تامین اجتماعی و پرونده شکایت مجلس و کمیسیون اصل 90 از آقای احمدی نژاد در قوه قضایی مفتوح است. همگی این پرونده ها ناظر به عملکرد دولت پیشین هستند.
و در فرصت کوتاهی که داریم، محمد حسن حبیب الله زاده کاردار غیر مقیم ایران در لندن روز پنجشنبه 21 آذر ماه وارد بریتانیا شد و قرار است فردا جمعه با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، او قرار است علاوه بر دیدار با همتای بریتانیایی خود نحوه ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم این کشور را نیز بررسی کنند. آجی شارما، کاردار غیر مقیم بریتانیا در ایران، نیز یک هفته پیش به تهران رفته بود. عزیزان، وعده ما 15 دقیقه دیگر.